این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
حوادث عمومی تاریخ ایران باستان به هر ترتیب، چه کتاب‌های خیلی تخصصی، چه کتاب‌هایی که برای مخاطب عام‌تر نوشته شده، غالباً به اشتباه یا نه به صلاح تاریخ ایران رو با دوره ماد شروع کردن، با مادها. حالا جلوتر میریم میتونیم یه خورده بحث جدی‌تر بکنیم که آیا درسته به واقع تاریخ ایران رو با دوره ماد شروع کنیم یا نه. منظورمون از تاریخ ایران اصلا چیست؟ آن چه تاریخ ایرانیه که میتونه با دوره ماد شروع بشه؟ و به هر حال اصطلاح ماد اصطلاح بسیار آشنایی است. کاغذ اصطلاح بسیار آشنایی است، اما به نظر میرسه گهگاه این آشنایی میتونه گول زنک هم باشه. یعنی به واقع زمانی که صحبت بر سر اطلاعات ریزتر، جزئی‌تر و ژرف ساختر در مورد این دوره باشه، میبینیم که غالبا در کتاب‌های عمومی یا کتاب‌های عمومی تخصصی، یعنی یک دوره تاریخ ایران باستان، بخش مادش خیلی ضعیفه. اطلاعات غالبا تکرار نوشته‌های پیشینه، بیان که نگاه انتقادی بهش باشه، بیان که نتیجه پژوهش‌های در حقیقت جدید در اون بازتاب پیدا کرده باشه، و بیان که از رشته‌های موازی و مجاور و همکنار باستان تاریخ، همچون باستانشناسی، زبانشناسی تاریخی، از همه مهمتر جغرافیای تاریخی، برای فهم بهتر این دوره استفاده بشه. با اینکه در کتاب‌های تاریخ ایران، تاریخ ایران با دوره ماد آغاز میشه و یا با مادها، این دوره بسیار بسیار مظلوم و محجور. مجموعه آگاهی‌های مثبته در مورد مادها خیلی تنکمایه و نحیف. البته همیشه پژوهش در مورد مادها، درباره تاریخ ماد، پژوهشی به تعبیر میشه گفت دوست داشتنی بوده. حالا چه نزد پژوهشگران اینجایی و ایرانی، چه نزد اروپاییان، یعنی موضوع تاریخ ماد همیشه موضوع جالبی بود. به این جهت که همین با مفهوم تاریخ ایران و با مفهوم شروع تاریخ ایران یک درگیری و در حقیقت استکاکی می داشته. خب مهم اینه که دقیقاً ما از تاریخ ایران چه مفهومی رو می فهمیم، می شناسیم و طلب می کنیم. یک پهنه جغرافیایی در غرب آسیا فلات ایران خونده میشه. اگر بخوایم تاریخ این پهنه جغرافیایی رو از دیرینه ترین روزگارانی که آگاهی های تاریخی داریم ازش شروع کنیم، آن زمان این پهنه جغرافیایی ایران نامیده نمی شد و مسکن مردمان ایرانی تبار و ایرانی زبان هم نبوده به طریق اولا. یعنی تاریخ ایران زمین، این پهنه جغرافیایی، با تاریخ ایلامی ها شروع میشه. اما از چشمانداز زبانشناسی و چشمانداز فرهنگ مادی و معنوی، ایلامی ها مردمان ایرانی زبان و ایرانی تباری نبودند. اگر بخوایم تاریخ ایران رو بنویسیم و تسامحاً منظورمون تاریخ این پهنه جغرافیایی باشه، به تعبیری تاریخ ایران زمین رو بخوایم بنویسیم، میتونیم از ایلامی ها و از دیگر مردمان بومی و نا ایرانی فلات ایران شروع کنیم، که خب متاسفانه هرچی به بخش‌های درونی تر فلات ایران میایم و از همسایه در حقیقت نویسای میان رودانی ایران فاصله میگیریم، آگاهی های تاریخی در مورد کهن‌ترین مردمان این پهنه جغرافیایی کم و کم و کم و کمتر میشه تا در تاریکی پیش از تاریخی محو میشه و گم میشه. ما یه چراغ قوه میان رودانی دستمونه، با این چراغ قوه میان رودانی یک اندک پرتو میندازیم به لبه غربی فلات ایران و با این پرتو می‌بینیم که از جنوب به شمال در لبه غربی فلات ایران دست بیگدم تاریخ ایلامی‌ها، لولوبی‌ها، کوتی‌ها، کاسی‌ها و هوری‌ها زندگی می‌کردند که از چشم‌انداز زبانشناسی تاریخی هیچ کدوم از اینها مردمانی ایرانی زبان و ایرانی تبار نبودند که ایرانیان در حقیقت مهاجران به این پهنه جغرافیایی هستند. نمیخوام از ماجرای پرمناقشه کوچ آریاییان و ایرانیان به فلات ایران صحبت کنم، شاید وظیفه این گفتگومون این نیستش که صحبت کنیم که آیا فلات ایران از دید این ترین روزگاران تاریخی مسکن مردمان ایرانی زبان ایرانی تبار بوده یا نه، این وظیفه این بحث نیست. اما به نظر میاد بیان که بخوان وارد یه سری مناقشات و مباحثات درگیرانه بشیم، آریاییان مردمان ایرانی زبان مهاجران به این اقلیم جغرافیایی هستند و این مهاجرت احتمالاً در چند موج در چند دوره اتفاق میفته. شاید دیرینه ترین این موجهای مهاجرت مربوط به اوایل هزاره دوم قبل از میلاد باشه که ما حضور یک قشر نازک در حقیقت عناصر زبانی و دینی هندو ایرانی حتی به طریق اولا رو در کاسی ها میبینیم و یا در حوری ها میبینیم که تا پیچ فرات پیش میرن و با دیگر مردمان هندو اروپایی جنوب آناتولی درگیری هایی پیدا میکنن، گهگاه دوستانه گهگاه خصمانه، و اون معاهده معروف میان هوری ها و هیتی ها در حقیقت امضا میشه که نام کهن‌ترین جایی که نام خدایان هندو ایرانی رو میبینیم و اتفاقا خیلی عجیبه که نه در چهره ایرانیش بلکه در چهره هندیشون میبینیم خدایان هندو ایرانی رو. خب این کهن‌ترین شواهدی از حضور اقوام هندو ایرانی و آریایی و پسانتر ایرانی است در آسیای غربی. موجهای سپسین مهاجرت رو داریم، اما موج نهایی که شاید به تعبیری موجب غلبه عنصر قومی و زبانی ایرانی در لبه غربی فلات ایران میشه احتمالاً از اوایل هزاره یکم قبل از میلاد شروع میشه و این مردمان نورسیده رو ما باز در روشنایی تاریخ بر مبنای نامهاشون میشناسیم. مادها هستن و پارس ها هستن که در متن‌های آشوری در حقیقت اطلاعات به نصف کافی برای بازسازی تاریخشون در اختیار ما هست. خب به این ترتیب ما با یک ماجرای تاریخی در لبه غربی فلات ایران مواجهیم و آن آمدن مردمانی نورسیده به این سرزمین که آنچنان که متن‌های آشوری که نخستین آگاهی‌های جدی رو در مورد اونها در اختیار ما می‌ذارن، سرزمینی که این مردمان آمده بودند و اینک درش مستقر شده بودند نامبردار بوده به سرزمین ماد و به این ترتیب اون مردمان مادی خوانده می‌شدند و مادها بودند. این در حقیقت ابتدای تاریخ مادها. ما بر مبنای متن‌های آشوری میتونیم دیرینه ترین اشارات به مادها رو پیدا کنیم، بازسازی کنیم و مهمترین مطلب در اینجا در حقیقت نگاه جدی زبانشناسی به موضوع. اولین اشارات مطمئن به مادها، یک سری اشارات اندکی نامطمئن یا فقط به شکل پراکنده یک بار در یک متن هستش در متون کهنه‌تر میانرودانی، ولی اطمینانی در موردش نیست. حالا میتونیم بعدا جلوتر بریم نمونش رو عرض کنم خدمتتون، اما نخستین اشارات مطمئن به مردمانی که بعدها در دوره‌های تاریخی تر میدونیم همون مادها هستن و در همون سرزمین جغرافیایی ساکنن در متن‌های آشوری، این ابتدای تاریخ ماد هست. اما مهمترین مطلب در اینجا همینطور که گفتم اینه که ما برای بازسازی این تاریخ نیازمند توجه جدی به داده‌های زبانشناسی است. چرا؟ به این دلیل که سرزمینی که پسانتر به نام این قوم نورسیده مادی ماد نامیده میشه، سرزمین ماد، پیش از اون خالی از سکنه نبوده. مردمانی در این سرزمین میزیستن، همونطور که اشاره کردم بعضی هاشون رو بر مبنای اطلاعاتی که در متن‌های میاریدانی آمده میشناسیم. تاریخ ماد شاید در نیمه نخستین و آغازینش چیزی نیست جز ترکیب و امتزاج میان عناصر قومی، فرهنگی و زبانی بومیان دیرینه خاک ماد و عناصر قومی، زبانی و دینی نورسیدگان. مهمترین چیزی که باید پژوهشگر تاریخ این دوره در نظر داشته باشه اینه که سرزمین ماد در این دوره یک دیگ هفت جوشی از عناصر زبانی، قومی، فرهنگی و دینی متنوع و متفاوت. شاید اینکه گهگاه پژوهشگر تاریخ و یا حتی باستانشناسی به بیراهه کشیده میشه اونه که دنبال یک فرهنگی یک دست، منسجم و سرراست برای سرزمین ماد و برای مادان میگرده و این فرهنگی یک دست، سرراست و منسجم نمیتونه وجود داشته باشه، چون مادها ترکیبی بودند از بومیان خاک ماد و قوم نورسیده مادی. این رو دیاکونوف در کتاب خودش تاریخ ماد در حقیقت بهش زیاد پرداخته و در حقیقت تئوری بنیادین او برای فهم تاریخ ماد جدا کردن دو گروه از ساکنان ماد به مادهای نا ایرانی زبان و مادهای ایرانی زبان، که خب مادهای ایرانی زبان همین قوم مهاجر نورسیده مادی است و مادهای نا ایرانی زبان احتمالاً بقایای عناصر قومی مثل لولویان و کوتیان و کاسیان و اینها هستند و البته هوریان که در دوران آغاز تاریخ در شمال ماد نقش تاریخی خیلی مهمی رو ایفا میکنن، پادشاهی کوچک و محلی و شاید هم نچندان کوچک ولی به نسبه و کوچک و محلی مانا در حقیقت عنصر قومی و زبانی غالب درش عنصر هوری بود. خدایی که خدای بزرگ ماناها بوده در حقیقت خدای بزرگ اورارتویی ها هم هست که اونها هم تباری هوری داشتن. قلدی هم خدای بزرگ ماناها بوده و هم خدای بزرگ اورارتوها. خب این چند پارگی و گونگونی فرهنگی در نزد مادان باید در مدارک باستان شناختی هم بازنمود پیدا کرده باشه. یعنی شما نمیتونید از یک چند پارگی قومی و فرهنگی حرف بزنید ولی بعد مدارک باستان شناختیتون یک مدارک باستان شناختی سرراست و یک دست باشه. این چند پارگی رو در مدارک باستان شناختی بازنمودش رو نبینید. باستانشناس جستجو میکنه در این دوره و میبینه آیا مدارک مادی بر جای مونده از این دوره و این مردمان چی بهش میگه. خب ما از کهن‌ترین نشانه های اقوام نورسیده به این نواحی صحبت کردیم. این تقریبا در افق فهم باستانشناختی ما همزمان با دوره است که اصطلاحاً در ادبیات باستانشناسی بهش میگیم پایان عصر مفرق و آغاز عصر آهن. نه ببینم اینم همین خوبه اونجور که شواهد رادیو کربن و تاریخ گذاری های اصطلاح رادیو کربنی نشون داده حدود 1500 قبل از میلاد، اگر بخوایم سخت گیرتر باشیم حدود 1450 قبل از میلاد یک دگرگونی بزرگی در مواد فرهنگی در لبه غربی فلات ایران رخ میده. یعنی ما فرهنگ های بومی این ناحیه رو که تولید کننده سفال نخودی رنگی هستند که با نقوش قرمز عنابی پررنگی تزیین می شده به تقریبا به یک واره و در بیشتر محوطه ها این فرهنگ می ایسته، متروک می شه و تداوم پیدا نمی کنه و به دوره های بعدی وارد نمیشه. یک گسستی در یک تعداد از محوطه ها ما این رو میبینیم. فرهنگی که اصطلاحاً بهش میگیم فرهنگ سفال نخودی منقوش پایان عصر مفرق در حول و حوش فاصله سالهای 1500 تا 1450 قبل از میلاد میسته. در بیشتر محوطه ها بعد از اون فرهنگ باستان شناختی که جایگزین این فرهنگ پیشین میشه تولید کننده نوعی سفال خاکستری رنگ بسیار در حقیقت ابتدایی. البته سفال چرخ سازه اما زمخته، به نظر میاد کوره هایی که این سفال رو میپزه هنوز کوره های خیلی خوب با درجه کنترل شده خوبی نیستن. تنوع شکل شناسی و گونه شناسی این سفال کمه و مسلماً غیر منقوشه. این دوره است که توافق کردن باستانشناسا بهش بگن آغاز عصر آهن یا عصر آهن یک. تقریبا باز بر مبنای شواهد رادیو کربن از هول و هوش 1450 قبل از میلاد این فرهنگ در محوطه های غرب ایران شکوفا میشه، فراگیر میشه، جایگزین سفال های نخودی پایان عصر مفرق میشه و تا سال 1250 قبل از میلاد این فرهنگ تداوم پیدا میکنه. گذر از فرهنگ عصر آهن یک به دوره بعدیش که گذر کاملا باستان شناختی، شما میبینید که سفالهای خاکستری خیلی پرکارتر، خوشساختر، ظریفتر، از نظر رنگ روشنتر، از نظر گونه شناسی متنوعتر و ظریفتر آرام آرام در این محوطه جایگزین سفال خاکستری قبلی میشه. این فرهنگ از حول و حوش 1250 تا 850 قبل از میلاد دوام پیدا میکنه. اصطلاحاً در باستانشناسی بهش میگیم عصر آهن دو، سفال خاکستری غربی جدید اصطلاحاً. خب نکته ظریف اینجا که در تمام طول پاره نخستین عصر آهن ما پیایند دو فرهنگ سفال خاکستری رو در کنار همدیگه و در ادامه همدیگه میبینیم. سفال خاکستری عصر آهن یک که زمخت و خشن و ابتدایی است و سفال خاکستری عصر آهن دو که ظریف و خوشساخت و پرکار و متنوعه. خیلی طبیعی است یک فرهنگ باستان شناختی فنون تولید سفال داره تحول، تطور، تکامل و تغییر پیدا میکنه از شکل‌های ابتدایی‌تر به شکل‌های خوش‌ساخت‌تر و پیچیده‌تر. اما آنچه که مهمه اینه که ما همزمان با فراگیر شدن سفال خاکستری عصر آهن یک هیچ فرهنگ معارض و مقابلی با اون نداره. تقریبا تمام محوطه های لبه غربی فلات ایران به زیر پوشش این فرهنگ سفال خاکستری میره. اما در عصر آهن دو یک چشمانداز دیگه ای رو ما میبینیم. میبینیم که در کنار سفال خاکستری که نتیجه تحول طبیعی سفال خاکستری عصر آهن یک هستش، چندین جزیره فرهنگی که درش سفال های دیگری تولید میشه هم وجود داره. برای مثال از اواخر عصر آهن دو ما در ناحیه سیالک کاشان سفال منقوشی رو میبینیم که اگر خیلی دقت نکنی و همینجوری نگاهش کنی به نظر میاد سفال نخودیه با نقش‌های عنابی تیره و خیلی ما رو یاد سفال عصر مفرق پایانی میندازه، اما هر گردی گردو نیست. این سفال ادامه اون سفال نیست، هیچ ربطی به اون نداره، حتی نوزایی یا رنسانسی هم نیست، یک مکتب مستقل مجزا است. در دژ مادی بیستون ما سبک بیستون رو میبینیم که اونجا هم سفال منقوش نقدی رنگ وجود داره. در نواحی جنوبی تر در لرستان آن چیزی رو میبینیم که رومن گیروشمن اصطلاحاً اسمش رو گذاشت گونه لرستان، در همین دوره یک فرهنگ سفالی معارضیه. و در نواحی شمالی تر ما سفال دالبوری و مثلثی رو میبینیم در ناحیه اردبیل که این هم سفال معارضیه. و جالب این که این چند مکتب سفال معارض در دوره بعدی که عصر آهن سه باشه در کنار فرهنگ متحول شده این دوران ادامه پیدا میکنند و بعد آرام آرام در فرهنگ ایران دوره هخامنشی گم میشن و حل میشن. اما در تمام طول دوره مارس یا اصفهانسه این فرهنگ های سفالی هستند. چجوری میتونیم این تغییر و تحولات رو با الگوهای ذهنی خودمون از آمدن و رفتن اقوام در حقیقت مطابقت بدیم، ببینیم که آیا شواهد اونها رو در این میبینیم یا نمیبینیم؟ پرسش مهم باستان شناختی اینه که چرا از اواخر عصر آهنه، چرا از اواخر عصر مفرق ما دوچار یک فروپاشی میشیم؟ اصلا چه عواملی به وجود میاد که فرهنگ عصر مفرق نمیتونه ادامه پیدا کنه؟ چرا تغییر اتفاق میفته؟ این چرایی تغییر در حقیقت به شما جواب سوال رو میده. فرهنگ بومی که در لبه غربی فلات ایران کار میکرده، میزیسته، میبالیده، آخرین و آخرین در حقیقت انرژی حیاتی خودش رو مطرح کرده. دوره ای داره پیش میاد که تغییرات بزرگ بنیادی در تمام آسیای غربی اتفاق میفته. قوم نورسیده فلسطین میان در ارض کنعان مستقر میشن. اقوام دریا پادشاهی بزرگ هیتی رو از بین میبرن و آناتولی وارد دوره پساهیتی میشه. این مردمان جدید میان تمدنها و فرهنگهای یونانی مآب مدیترانه شرقی رو تقریبا منهدم میکنن. فرهنگهای میلوسی از بین میره و آخری ها میان مقدمه فرهنگ فسانتر یونانی میشن. این چیزیست که در باستان شناسی و تاریخ آسیای غربی بهش میگن دارک ایجز، دوره های تاریک. یک دوره های تاریک بزرگی اتفاق میفته و تقریبا تمامی فرهنگ های بومی آسیای غربی وارد دوره فروپاشی و اصطلاحاً در ادبیات باستان شناسی فرهنگی کلاپس میشن. خب ساکنان لبه غربی فلات ایران در این بدبستان کجا قرار دارن و قراره چه کنند؟ بخشی از فرهنگ های مهم لبه غربی فلات ایران از طریق دست به دست کردن مواد مورد نیاز مصرف کننده میان رودانی در یک سلسله از روابط بازرگانی و در حقیقت تجاری آرام آرام خودشون رو فربهتر و فربهتر کرده بودن، قویتر و قویتر کرده بودن. از مناطق شرقی‌تر فلات ایران مایحتاج مورد نیاز مردمان میان رودان رو می گرفتن منزل به منزل و دست به دست به دست مصرف کننده میان رودانی می رسوندن. با آغاز دارک ایجز یا دوره های تاریک مصرف کننده میان رودانی از این معادله حذف میشه. اون دیگه وجود نداره. پولی که او می داشت که می پرداخت برای خرید مواد مورد نیازش از ساکنان زاگرس دیگه وجود نداره. شما حالا در طول جاده خراسان بزرگ میخواین مال و تجاری رو منزل به منزل، ایستگاه به ایستگاه، محبته به محبته، دست به دست کنید، بیارین بدین به دست میارودانی ها و از اونها در حقیقت مسئلش رو بگیرید. اینها دیگه وجود ندارد. گودین تپه تمام اوج فرهنگ خودش رو مدیون این نقش واسطه‌گری در طول شاهراه خراسان بزرگ بود. گودین تپه در نزدیکی کندآوره. خلوش 1500 قبل از میلاد با ضعف و به فطرت رفتن کاستی ها در بابل در میان رودان اون نیازی که وجود داشته از بین میره. مردمان گودین تپه، فرهنگی که در گودین تپه بوده، 50 سالی هم خودشون رو میکشن و همینه که میگن پایان عصر مثلا هلوش 1500 تا 450 1450 قبل از میلاد، ولی دیگه نمیتونن سر پا بایستن و فروپاشی اتفاق میفته. نه اینقدر توانایی دارن که از مردمانی که در نواحی شرقی ترشون هستن مصر بگیرن، مفرق بگیرن، آهن بگیرن، طلا بگیرن و نه کسی در غرب ازشون اینها رو میخواد. یک زمانی اینها چون میان رودان یه سرزمین رسوبیه، درش معدن پیدا نمیشه. در میان رودان طلا نیست، مس نیست، روی نیست، قلع نیست، سنگ لاجورد نیست، به طریق اولا مفرق نیست، فرهنگ‌ها و تمدن‌های میانه‌روی نیازمند اینها هستن که از کوههای زاگرس بگیرند یا از سرزمین‌های شرقی‌تر کوههای زاگرس از طریق زاگرس نشینها. زمانی که کشاورزی خودبسنده خرونقی داشته باشند با حکومت‌های متمرکزی که شبکه آبراه‌های مصنوعی بین دجله و فرات رو مدیریت کنه و تولید مازاد تولید به وجود بیاد، مازاد تولید ثروت به وجود بیاره و این ثروت خواهان مواد دیگه باشه، این اتفاق وجود داره. ولی وقتی که مدیریت سقوط میکنه، اقوام نورسیده وارد میشن، سیستم های اداری و نهادهای اجتماعی از بین میره، میارودان که فرو میریزه، زاگرس رو هم با خودش در حقیقت میکشه پایین. و درست شاید یکی از تصادف‌های شگفت‌انگیز تاریخ همون لحظه است که آرام آرام مردمانی دارن از مناطق شرقی‌تر و شرقی‌تر وارد میشن به مناطق غربی‌تر و غربی‌تر. فرهنگ بومی که شاید از حدود 2650 قبل از میلاد تا 1450 قبل از میلاد دوام پیدا کرده بوده و به عنوان فرهنگ گودینسه گیانسه شناخت میشه، این فرهنگ محو میشه و نورسیدگان با خودشون سفال خاکستری رو میارن. خب این یک چشم‌اندازی است از اتفاقاتی که ما رو وارد دوره ماد میخواد بکنه. فهم دوره ماد بدون فهم پیچیدگی های باستانشناختی عصر آهن تقریبا ناممکنه. یعنی که این مجموعه از اتفاقات از پایان عصر آهن پشت سر هم سلسله‌وار و زنجیروار منجر به برآمدن پادشاهی ماد و سپس منجر به برآمدن اقوام ایرانی زبان در آسیای غربی میشه. مجموعه از اتفاقات. خب در کنار همه اینها شاید مهمترین مطلب برای فهم این پیچیدگی ها و این جابجایی های فرهنگی داشتن آگاهی های جدی مثبت و روشنی از جغرافیای سرزمین هایی است که داریم ازشون حرف میزنیم. گهگاه میبینیم که بعضی از پژوهشگران غفلت میکنند از اهمیت در حقیقت شگفت انگیز تأثیر و نقش اقلیم در ساختن تاریخ. در حقیقت جغرافیاست که تاریخ رو شکل میده و گهگاه حتی بین دو تا مفهوم ارتباط روشنی برقرار نمیشه. یک مفهوم که تقریبا فراموش میشه همیشه، ما غالبا مفهوم جغرافیای تاریخی رو میشناسیم، اما از جغرافیای تاریخی ظریف‌تر مبحثی است به عنوان تاریخ جغرافیایی، یعنی اینکه چگونه جغرافیا به تاریخ شکل میده. من یه مسئله یه خورده خودمونی‌تر براتون بیان کنم که با آمدن آقای چمادی هم همساز باشه. شما تقریبا اگر دقت کنید گیلان مازندران که رفته باشین، اگر موقع عزاداری به یک خانوادهی برسید ببینید که موسیقی وجود داره، موسیقی مربوط به عزاداری، اما موسیقی عزاداری مردمان گیلان و مازندران هم پر از سرور و شادیه. و حالا بریم سراغ خراسان، بریم خاف، بریم بیرجند، موسیقی شادمانه و سرورانگیز خراسان هم باز میبینید که پر از سرشار از غمه، پر از تلخیه، پر از گرفتگیه. خب این کاملا بازتاب و انعکاس جغرافیا در ساخت این فرهنگ ها رو شما نشون میده. موسیقی عزای سرزمین سبز و خرمی مثل گیلان و مازندران پر از شادی است و موسیقی شادی سرزمین خشک و سخت و گرفته و عبوسی مثل خراسان پر از تلخی است. این چیزی کاملا روشنه که چگونه تاریخ تحت تاثیر جغرافی است. در پژوهشگرانی که ما میشناسیم و شایسته نام آوردن هستن، شاید من فقط در کارهای فرای میبینم، به ویژه حتی در کتاب ارزشمندش به اسم هرتیج آف پرشیا ترجمه هم شده به عنوان میراث باستانی ایران، یک بخشی رو داره با اسم خیلی خیلی پرمعنی به اسم بستر جغرافیایی تاریخ. در حقیقت ما دو تا بردار داریم، بردار زمان و بردار مکان. بردار زمانمون بردار تاریخه، بردار مکانمون بردار جغرافی است. در حقیقت تاریخ نمیتونه حرکت کنه اگر این بردار زمانی یک بردار مکانی رو نداشته باشه. در مورد ماد هم همینطور. یک پیچیدگی شگفت‌انگیزی در مورد جغرافیای تاریخی و تاریخ جغرافیای ماد وجود داره که بعدها هم حتی جغرافیون باستان که در مورد ماد برای ما آگاهی هایی آورده‌اند، هم بیان که بدانند دارن چه چیز مهمی رو بازنمود میدند، اما این رو برای ما نوشتن. استرابون در کتاب خودش جغرافیا میگه که ماد دو پاره است، یکی ماد بزرگ، یکی ماد خرد. ماد خرد سرزمین آذربایجان که البته جدایی اون از ماد بزرگ یک اتفاق سیاسی است، یعنی آخرین شهرب ماد در روزگار شاهنشاهی، آخرین شاهنشاه هخامنشی داریوش سوم، کسی بود به نام آتروپات. آتروپات در اتفاقات سرنوشت ساز آخرین سالهای شاهنشاهی هخامنشی و فتح مقدونی شرق فرد زیرکی بود، تونست که سرزمین خودش رو با زیرکی از یورش سپاهیان مقدونی در امان بداره و حتی در مناسباتی که پسانتر بعد از مرگ اسکندر هم اتفاق افتاد، آن تیکه شمالی از خاک ماد رو مستقل کنه و بخشی از خاک ماد اصلا به نام این آتروپات، آتروپاتنه نامیده شد. اینه پسوند نامساز در نام جایساز در یونانیه. آتروپاتنه یعنی سرزمین از آن آتروپات. و این در البته جغرافیای شرق هم منعکس شد. آذربایجان در حقیقت ریشه در نام آتروپات داره. کلمه آتروپات اگر به فارسی نو برسه میشه آذرباد، آذربود. آتروش آتشه، پتش هم همون پیتی ایرانه باستان. آذربایجان یعنی سرزمین مربوط به این شهرب، سرزمین این مرد نامی. خب این پس این یه اتفاق سیاسی، اما همچنان استرابون اشاره میکنه که خود ماد بزرگ دو پاره داره، یکی بخشی به مرکزیت همدان حکمتانه به قول او و بخشی به مرکزیت ری که در حقیقت ما به عنوان ماد غربی و ماد شرقی میشناسیم. این دو پاره ماد غربی سرزمین کوهستانی است. در حقیقت کوه‌ها و دره‌ها و دشت‌های تنگ زاگرس با خشونت اقلیمی خودش و اما سرشار از منابع کم و بیش آب. ماد شرقی از شمال به جنوب دشت‌هایی رو می‌سازه از پای البرز کوه تا به دل فلات ایران، از شمال به جنوب دشت تهران، دشت ری، دشت قم و سپس دشت کاشان و دشت اصفهان که به غیر از بخش‌هایی از دشت تهران که خوش آب و هواست به واسطه نزدیکی و مجاورت با البرز کوه و در جنوب بخش‌هایی از دشت اصفهان که باز خوش آب و هواست به واسطه گذر کردن زنده‌رود زاینده رود از اون، این سرزمین‌های میانی این دو دشت همه خشک و سخت و صعب و عبوس و گرفته است. خب در ساختن تاریخ ماد هم این دوپارگی اقلیمی رو شما می‌بینید. بعدها ما یک ماد شرقی دشتستانی داریم به مرکزیت ری و یک ماد غربی کوهستانی به مرکزیت حکمتانه و تمام اتفاقاتی که در میان این دشتستان و کوهستان می گذرد آینده تاریخی و فرهنگی ماد رو میسازیم. حالا بعدتر میتونیم در مورد جزئیاتش بیشتر با هم دیگه صحبت کنیم. حالا میخوام یک کوچولو در مورد تاریخ ماد با هم دیگه صحبت کنیم. اینکه منابع نخستینه فهم تاریخ ما چیا هستند، اینها با هم چه تفاوت‌هایی دارن و چگونه یک چشم‌اندازی رو برای ما فراهم می‌کنن از شناخت تاریخی این دوره. در عکس دوره ماد که تقریباً همه چیزهایی که در مورد اون می‌دونیم در حقیقت نمی‌دونیم و در مورد شک و شبهه و تردید و اما و اگر هست، دوره هخامنشی، دوره بلافصل بعد از دوره ماد، دوره ایست تقریباً خوب شناخته شده. از خود پارس ها در دوره هخامنشی هم کتیبه هایی بر جا مانده به واسطه ای که اینها با یونانی ها درگیری هایی می داشتند. این همسایه یونانی اطلاعات خیلی خوبی در مورد تاریخ مادها برای ما بر جای گذاشته و در حقیقت دوره اوج برایش و بالش فرهنگ یونانی چیزی نیست جز دوره همسایگی و همکناری و در حقیقت هم تاریخ بودن یونان باستان با ایران دوره هخامنشی. آنچنان که در فاصله سالهای 550 تا 330 قبل از میلاد ما از یک مشرق زمین ایرانی شده به زیر نگین شاهنشاهی هخامنشی خبر داریم و با اون مواجهیم، در مدیترانه شرقی هم فرهنگ یونانی در همین سالها به اوج خودش میرسه. بهترین شاهکارهای هنر معماری در همین سالها در یونان در حقیقت برآورده میشه. بهترین نمونه های اشعار شعرهای یونانی در همین سالها سروده میشه. بهترین شادی نامه ها و سوگ نامه های ادبیات یونانی در همین سالها سروده میشه. بزرگترین فیلسوفان یونان قدیم در همین سالها شروع میکنن به فلسفیدن و اندیشه های خودشون رو بیان کردن. و اتفاقا عجیبه که برآمدن اسکندر مقدونی نقطه پایانی است هم بر فرهنگ ایرانی شرق و هم نقطه پایانی است بر اوج فرهنگ یونانی، آنچنان که در آتن در حقیقت میبالی. بعد از اون فرهنگ یونانی هم در مدیترانه شرقی به یک دوره خاموشی فرو میده که رنسانس بعدی اون برآمدن امپراتوری روم در حقیقت در مدیترانه. یعنی اسکندر نه تنها شاهنشاهی هخامنشی رو برانداخت، بلکه موجب یک کسوفی در فرهنگ یونانی هم شد. اما چندین نسل از نویسندگان یونانی که به موازات شاهنشاهی هخامنشی می‌زیستند، آگاهی‌های خوبی از تاریخ ایران هخامنشی و ماد در اختیار ما گذاشتند. خب نامورترین اونها رو بارهای بار اسمشون رو شنیدیم. مردیست زاده شهر هالیکارناسوس در کشور ترکیه امروزی به اسم هرودوتوس، یا رایشتر بنابرای تلفظ فرانسه این نام که ما بیشتر باهاش احساس الفت میکنیم، هرودوت. او در حقیقت کسی است که بارهای بار به عنوان پدر تاریخ نامیده شده، اما امروزه سعی میشه که بگیم شاید هرودوت پدر در حقیقت تاریخ نباشه، تاریخ در اون معنای جدی و سختگیرانه‌ای که ما دوست‌تر داریم. شاید هرودوت پدر مردم شناسی تاریخی است، چون کتابش رو در مبنای یک نظم مردم شناختی تنظیم کرده. با این شروع میکنی که من میخوام از دلایل نبرد بین شرق و غرب بگم، از برآمدن پارس‌ها چگونه برآمدن، با لوزی‌ها درگیر شدن، اما پیش از اون که با لوزی‌ها درگیر شدن، پارس‌ها اصلا ریشه‌شون کجاست؟ از مادها می‌گیرن. بعد پارس‌ها دیگه چی کار می‌کنن؟ بابل رو می‌گیرن. زمانی که می‌خواد داستان فتح بابل رو هرودوت تعریف کنه، یک بخش مفصلی از تاریخ بابل می‌گه. و زمانی که کبوجیه پسر کوروش دوم میره مصر رو میگیره، پیش از اینکه داستان فتح مصر رو بگه مفصل در مورد فرهنگ مصری حرف میزنه. زمانی که داریوش بزرگ میره سرزمین سکایان رو تصرف کنه، چه محسوب میشه چه نمیشه، باز هرودوت مفصلا از آداب و رسوم و مسائل فرهنگی سکاها برای ما میگه. کتاب او آکنده است از آگاهی های ارزشمند مردم شناسی و انسان شناسی. بخاطر همین امروزه ما شاید خوشتر میداریم که هرودوت رو نه پدر تاریخ بلکه پدر انسان شناسی تاریخ بنامیم. تاریخ در معنای جدیترش شاید با کتاب تاریخ جنگ های پلوپونزی توکیدیدس زاده میشه. حتی در جهان یونانی هم تاریخ با کتاب توکیدیدس، یا باز به تعبیر رایش داره فرانسوی این نام توسیدید، در حقیقت زاده میشه. هرودوت یک رقیبی میداشته که تقریبا سعی کرده هر آنچه رو که هرودوت سیاه گفته او سپید بگه و برعکس هر چه رو او سپید گفته ایشون سیاه. این پزشک دربار شاهان هخامنشی بوده که پسانتر به نوعی میگریزه و به آتن میاد و با اقبالی که مردم به هرودوت داشتن مواجه میشه و تصمیم میگیره که او هم کتاب تاریخی بنویسه. کتسیاس کنیدوسی که خوشبختانه یا متاسفانه متن کامل نوشته های اون برعکس کتاب هرودوت به دست ما نرسیده، پاره هایش اینجا و اونجا پیدا شده و پژوهشگرانی از حدود 150 سال 200 سال پیش سعی کردن این پاره های مختلف کتاب کتزیاس رو به هم بچسبونن و شکل نخستینه کتاب اون رو بلکه بازسازی کنن. چندین پژوهشگر بزرگ اروپایی چند نسل تلاش کردن. اتفاقا سالهای 2012-2013 هم همزمان دو تا کار منتشر شد که یکی کار این دوست شما آقای جونز بله و کار استرانگ، هر دو پاره های کتاب کتسیاس رو در مورد تاریخ شرق سعی کردن بازسازی کنن. اما اون چیزی که مهمه اینه که در کنار هرودوتوس، کتسیاس و کسنفون، حالا بقیه مورخان و شبه مورخان یونانی، پژوهشگر امروزی برای بازسازی تاریخ ما بسیار بسیار میتونه و میباید از منابع آشوری استفاده کنه. آن چیزی که باعث نگرانی برخی از پژوهشگران تاریخ دوره ماد میشه اینه که غالبا چهره‌ای که از سرزمین ماد در متن‌های آشوری بازنمود پیدا کرده با چهره‌ای که در کتاب تواریخ هرودوت و پارسیک و آشوری که یا آسوری که کتسیاس بازنمود پیدا کرده با هم دیگه دو تا تصویر کاملا متمایز و متباینه. یعنی آشوری ها از گروهی از اقوام، قبایل و شاهد نشین های متعدد کوچیک و بزرگ روایت میکنند که طی لشکرکشی های اونها در خاک ماد وجود دارن. اما اگر یک سره و بدون نگاه نقادانه تاریخی چه به کتاب هرودوت و چه به کتاب کتسیاس اعتماد کنیم، گویا یک پادشاهی مستقر بزرگی در خاک ماد وجود داشته که در حقیقت این دو با هم متفاوت. شاید نقدترین وظیفه تاریخ نویس امروزی اینه که بتواند با نگاه نقادانه تاریخی میان آنچه که کتسیاس و هرودوت گفتند با آنچه که متن‌های آشوری بازنمود داده یک تعادلی برقرار کنیم. باز من گمان می‌کنم که بهترین تلاش و موفقیت آمیزانه ترین تلاش ترکیب عجیبی را در این زمینه را دیاکونوف در کتاب تاریخ ماده خودش به خرج داده. تلاش خیلی موفقیت آمیزی به خرج داده. موفقیت موفق بوده. خب آره موفق تلاش موفقیت آمیزی داشته. عزیزیت نکنه به من آمیزش رو بگم. آن یعنی دیاکونوف موفق بوده، تلاشش رو داشته، موفق بوده که بین اطلاعات متن‌های آشوری و اطلاعاتی که در نزد مورخان متقدم یونانی و لاتین بازنمود پیدا شده بازنمود پیدا کرده در کلن در بچه ها میدونن اگه در کلاس من بودی میگفتم دو نمره از هم بله کتاب دیاکونوف تلاش موفقیت آمیزی است برای ایجاد الفت میان داده های جغرافیای تاریخی بسیار بسیار ارزشمندی که در متن‌های آشوری آمده و اطلاعاتی که نزد مورخان یونانی و لاتین آمده. گهگاه گفته میشه که اینها با هم فرق میکنن، پس ما نمیتونیم به هرودوت اعتماد کنیم، ما نمیتونیم به کتسیاس اعتماد کنیم، کسنفون یک روایت دیگه میگه، متن‌های دیگه روایت میگه، پس کدومش درسته کدومش غلطه. من تصور میکنم تمام این حرف ها برخواسته از اینه که ما تاریخ رو نمیفهمیم و یا از دانش نقد منابع تاریخی بی اطلاعیم. مورخ اصلا قرار نیستش به یک منبع خودش اعتماد کنه. هیچ مورخی به هیچ منبع خودش نمیتونه و نباید اعتماد کنه. مورخ باید از طریق اطلاعاتی که میتونه از منابع خودش به دست بیاره در کنار منابع دیگه سنجشی ارائه بده. اگر قرار بودش که ما به عنوان مورخ امروزی یا باستانشناس امروزی یا زبانشناس امروزی چشم‌بسته به هر آنچه که هرودوت میگفت اعتماد و یا اتکا میکردیم، چشم‌بسته به آنچه که کتیسیاس میگفت اعتماد و اتکا میکردیم، پس دیگه ما این مثلا چی کاریم؟ یه الان دیگه پیشرفته شده، یه دستگاه رایانه‌ای وجود داشت، اطلاعات کتیسیاس و هرودوت و متن آشوری پشت سر هم میآورد. این میشد تاریخ. کار مورخ اینه که ببینه که بسنجه که کدوم اطلاعات از درون این متن، کدوم اطلاعات از درون این متن با هم هماهنگی بیشتری دارن، کدوم اطلاعات درون این متن، کدوم اطلاعات درون این متن با هم دیگه هماهنگی ندارن و چرا هماهنگی ندارن. گاهی وقتها برای پژوهشگر تاریخ این مهم نیستش که چند متن مختلف همدیگر رو تایید کنند. شاید از روی همدیگه نوشته شده باشن، شاید هر دو یا هر چند تاشون مأخذ و سرچشمه مشترکی داشته باشند. ما بیشتر دنبال روایت‌های متضاد می‌گردیم که اون روایت متضاد چرا باید به وجود اومده باشه و اون روایت متضاد از کدام سنت تاریخی و فرهنگی میتونه برای ما حکایت کنه. برای مثال در کنار روایت‌های هرودوت، کتسیاس، کسنفون، ما یک روایت خیلی خیلی کوتاه و خلاصه شده را در نمایشنامه پارسیان آیسکولوس داریم که با اینکه چهره‌های اساسی و بنیادی این روایت خیلی شبیه چهره‌های تاریخ هرودوت و کتسیاس هستن، اما اصلا از یک داستان دیگه‌ای داره حکایت می‌کنه و به ما آگاهی میده در مورد یک سنت روایی دیگه و در کنار اون این روایت ها هستش که شما میتونید روایت های دیگه رو بازسازی کنید و از دل این روایت ها یک چشمانداز به نسبه قابل قبول رو از اتفاقات پیچیده تاریخی و فرهنگی این دوره ترسیم کنید. بنابراین من اونجایی که میبینم در بعضی از مآخذ تاریخ نگارانه این دوره، چه دوره ماد و چه در دوره هخامنشی، از این گفته میشه که ما نمیتونیم به فلان منبع اعتماد کنیم، میگم مگه اصلا قرار بود شما به فلان منبع اعتماد کنیم؟ ما نمیتونیم به فلان منبع اتکا کنیم، اصلا قرار نیست اتفاق بیفته. کار مورخ اینه که اتفاقا به هیچ کدوم از این منابع اعتماد نکنه، دائما با دیده شک، تردید، جستجوی تناقضات، جستجوی روایت‌های معیوب و نادرست باشه تا بتونه که بر مبنای اینها نگاه نقادانه خودش رو پرورش بده و ترسیم سیمای درستی بکنه از مجموعه آگاهی‌های مثبت. این مثبت رو من چند بار در این صحبت با هم دیگه به کار بردم، این شاید ذهن من برابر پوزیتیوه. ما دائما در تاریخ دنبال اطلاعات پوزیتیو می‌گردیم تا بتونیم ببینیم که چه چیزی وجود داشته و در کنار اون چه چیزی وجود نداره و چرا وجود نداره. خب اینجاست که در کنار تاریخ رسمی برای فهم پیچیدگی های تاریخی برآمدن آن چیزی که اصطلاحاً بهش میگیم پادشاهی متحد ماد، باید از الگوهای دانشی استفاده کنیم. انسان شناسا در طول سده 20 میلادی موفق شدند با مطالعه بیشتر در حقیقت در احوال اقوامی که به شیوه های ابتدایی در روزگار ما زندگی میکنن، مثل بومیان استرالیا، مثل آخرین بقایای سرخپوستان امریکا، مثل آخرین بقایای اقوامی که در جنگل های آمازون زندگی میکنند و در قلب افریقا، الگوهای انسانشناسی برای برآمدن حکومت‌ها رو در حقیقت بازسازی کنند و در مزان آزمایش بذارند. بر مبنای این الگوها که در حقیقت بخشی از پولیتیکال آنتروپولوژی رو تشکیل میده، ما میدونیم که احتمالاً شکلگیری حکومت‌های اولیه نزد تمام اقوام باستانی جهان شکل‌های شبیه به هم داشته. این چیزی است که اصطلاحاً بهش میگن جهانی‌های فرهنگ انسانی. یعنی این آزموده شده، با شواهد تاریخی و باستان‌شناسی هم امتحان شده که هم در کوههای زاگرس میانی در دره‌های رود کرد استان فارس امروزی، هم در جنوب میان رودان، هم در شمال افریقا در دره نیل، هم در امریکای جنوبی، نخستین حکومت ها، ارلی استیت ها در حقیقت از پیچیده تر شدن روابط عشیره‌ای زاده میشن. یعنی ما یه چیزی داریم به اسم چیفتام، یعنی خانسالاری. این خان بزرگ که خانسالاری به وجود میاره، مرد بزرگ یا ریش سفید قبیله است. نظامات عشیره‌ای و قبیله‌ای موجب پیچیده تر شدن این روابط میشه که باز در پولیتیکال آنتروپولوژی به اون میگن کامپلکس چیفتام، یعنی خانسالاری مرکب. خانسالاری مرکب پیشرفت میکنه، گسترش پیدا میکنه، روابط متعددی برقرار میکنه و مقدمه ارلی استیت ها میشه. اما در مرحله پدید آمدن ارلی استیت ها، اون وقت دو نوع حرکت جداگانه حکومت های اولیه رو میبینیم. یک نوع هستش که بر مبنای در حقیقت مقتضیات جغرافیایی خودی و محلی پرایمری استیت فورمیشن وجود داره، یعنی شکلگیری حکومت های اولیه که ما دقیقا در دره رود نیل، در زاگرس جنوبی، در جنوب میان رودان، در سند و پنجاب در هندوستان و در دره رود زرد در چین میبینیم که حکومت های نخستین شکل میگیرن بر مبنای داشته های درونیشون. اصطلاحاً در پولیتیکال آنتروپولوژی به این میگن پرایمری استیت فورمیشن. گروه دیگری هستند، اصطلاحاً بهشون میگیم سکندری استیت فورمیشن، یعنی شکل گیری حکومت های ثانویه، که حکومت‌های اولیه که شکل‌گیری پیدا می‌کنن، قدرتمند میشن، شروع می‌کنن به دست‌اندازی به نواحی همجوار. دست‌اندازی حکومت‌های اولیه به نواحی همجوار موجب عکس‌العملی در اون نواحی همجوار میشه. اون عکس‌العمل اسمش سکندری استیت فورمیشن، یعنی مردمانی که تحت یورش زیادخواهانه حکومت‌های اولیه قرار می‌گیرن، به شکل یک مکانیزم خودکار شروع میکنند به ایجاد حکومت‌هایی برای خودشون تا عکس العملی در مورد اون انجام بده. اما مبادی و مبانی شکلگیری حکومت در خود این سرزمین‌ها وجود نداره، فقط به جبر تاریخی فشاری که حکومت‌های اولیه بر اینها وارد میکنن، اونها وارد مرحله حکومت میشن. نمونه به عینش امپراتوری اورارتا در جنوب آناتولی که به دلیل فشار آشوری ها این امپراتوری شکل میگیره، پادشاهی مانا در لبه غربی فرات ایرانه که به واسطه فشار آشوری ها باز شکل میگیره و پسانتر پادشاهی متحد و مستقل مان. یعنی همون بلایی رو که آشوری ها اول به مناطق خیلی نزدیک خودشون در جنوب ترکیه امروزی اون فشار رو وارد کردن، اورارتوها با هم دیگه متحد شدن، امپراتوری اورارتو رو به وجود آوردن. در چند دهه پسانتر به ایران غربی، به آذربایجان و جنوب کردستان و کردستان فشار آوردن، پادشاهی مانا به وجود آمد. همین فشار رو به لبه غربی فلات ایران وارد کردن، پادشاهی متحد و مستقل ماد به وجود آمد. انسانشناسی تاریخی به ما نشون میده که شش قبیله مادی که اصطلاحاً در روایات هرودوت آمده نه شش قبیله بودن و نه مادی، اما اصطلاحاً شش قبیله مادی هن. یعنی زبانشناسی تاریخی میگه این هر شش قبیله نامهاشون ایرانی نیست، بنابراین ترکیبی هستن از مادهای ایرانی زبان و مادهای غیر ایرانی زبان و اصلا شیشتام نبودن، خیلی بیشتر بودن. اما به واسطه اون شگفت‌انگیزی عدد هفت که بعدا در دوره هخامنشی، در دوره اشکانی و در دوره ساسانی اتفاق میفته و ما هفت خاندان حکومتگر رو داریم، این شیشم در حقیقت شیش به علاوه یک یا چند تای دیگری که در حقیقت بنه اون هفت خاندان حکومتگره. پس اینا نه شیش تا بودن نه مادی بودن، اما اینها هسته اولیه یک اتحادی رو به وجود میارن میان مردمان بومی غیر مادی، غیر آریایی و مادهای نورسیده که با همدیگه میتونن متحد شن و باید متحد شن. چرا باید متحد شن؟ چون دائما زیر فشار گمادم و پیاپی آشوری ها بودن، چاره ای نداشتن، یا باید بلکل نابود می شدن و هضم می شدن توسط امپراتوری آشور، که جالبه که بگیم امپراتوری آشور این قدرت رو هم نداشته که کاملا اینها رو نابود و هضم بکنه، نمی تونسته، کما این که تمام تلاشش رو کرد که این کار رو با بابل انجام بده و موفق نشد. امپراتوری آشور تمام تلاشش رو کرد که با ایلام این کار رو بده و این کار رو انجام بده و موفق نشد. فشارهای زیادی آشوری ها آوردند که این کار رو بتونن با ماد هم بکنند، اما نتونستن. آنچه که من میخوام به عنوان نتیجه گیری این صحبت هایی که الان عرض کردم خدمتتون ارائه بکنم اینه که دوره ماد هنوز دوره است که خیلی جای کار داره. پژوهشگر تاریخ و فرهنگ دوره ماد باید خودش رو مسلح کنه به حداقل معلوماتی از زبانشناسی تاریخی، حداقل آگاهی‌هایی از جغرافیای تاریخی، حداقل آگاهی‌هایی از انسانشناسی تاریخی، تا بتونه در کنار آگاهی‌های تاریخی یک مجموعه پیچیده و کامپلکس فرهنگی این دوره رو درک کنه و آنچه رو که درک می‌کنه در یک الگوهای فهم‌پذیر علمی بازسازی کنه، بازنمود بده و در حقیقت در اختیار بقیه پژوهشگران قرار بده. ممنون از حوصله‌تون. خب حالا اگر پرسش پاسخی هست.
آره، من دو تا سوال دارم. چون که تشمیز کنم که از تشمیز کنم که این نگاهیه که ماها از قرد در یه خزر سرازیر کنم بخواهیم در واقع از قفز اومدن اینجا دیگه الان دیگه اون مسیر وقتی دیگه تحت نداده و در اون حتی مسیر شرق اومدن از سمسیر خسیر اومدن و بعضی پارس ها اصلا راهی که اومدن پارس ها اصلا اومدن خاطر از این چقدر در واقع
پادشاهی ما
در این مدت در ایران
در مورد این داستان مهاجرت آریایی ها همیشه مثال میزنم، میگم که فکر کنید که یک دیواری در جلوی شماست، این دیوار نقشه آسیا روشه، دریای مازندران اونجاست، یه قلمو به دست شما میدن و یه سطل رنگ، این قلمو و سطح سطح زنگ اقوام نورسیده مهاجرت. وقتی شما این قلمو رو بزنید تو سطح زنگ و بکشین، از خودش رنگ رو باقی میذاره، باقی میذاره، کم رنگتر میشه، دوباره رنگ رو باقی میذاره، باقی میذاره، کم رنگتر میشه، در نهایت یک عرصه‌ای رو پر و پر رنگ میذاره. شما میبینید که این اقوام از یه جایی حرکت کردن و آمدن رفتن به یه جای دیگه رسیدن، اما به این معنا نیستش که اونجا رو ول کردن آمدن اینجا. بخشیشون هم پسر خاله هاشون، پسر عموهاشون، عموزاده های دور یا نزدیکشون در اون نواحی موندن. بنابراین شما باید در دوره های تاریخی مردمان مهاجر و نورسیده رو به فلات ایران داشته باشید و سرزمین هایی که پیشتر مسکن اونها هم بوده کماکان مردمانی در اونجا ساکن باشن با اینها همتبار و همزبان. این در مورد قفقاز در مورد صادق نیست. یعنی شما اگر این مردمان از قفقاز، اولا اینکه رشته کوه قفقاز خودش مثل یک اصلا یک سد سکندر طبیعی است برای جابجا شدن اقوام. در دوره‌های تاریخی بعدتر هم ما واقعا جابجایی‌های بزرگ اقوام رو از این مسیر اصلا نداریم. اما مهمترینش اینه که شما در قفقاز در این دوره های اواخر دوران پیش از تاریخ، در تاریخ روشن دوران آغاز تاریخی و در آغاز دوران تاریخی، شما قفقاز رو هرگز یک سرزمین ایرانی زبان نمی بینید. ایرانی زبان شدن قفقاز برمیگرده به سیاست های خیلی پیچیده ژئوپلیتیکی ساسانی ها که تا به امروز هم بقایاش با تمام تلاش هایی که اتحاد جماهیر شوروی سابق کرد، مردمان ترک زبان و غیر ایرانی زبانی که اونجا هستن برنامه‌ریزی فرهنگی دارن که اینو کتمان کنن، هنوز وجود داره. اما در دوره‌های تاریخی اونجا هرگز مسکن آریایی‌ها، ایرانی‌ها نبوده. یعنی اگه قرار بوده از اونجا بیان، اون خط و رنگ و داغ آمدنشون باید در قفقاز باقی میموند، ولی باقی نمونده، شما اون حرکت رو. اما برعکس، شما از خراسان، از شمال خراسان بزرگ که اینها حرکت کرده باشن، تا پیش از آن که ما روند ترک و مغول شدن خراسان رو داشته باشیم، ساکنان خراسان بزرگ همیشه مردمانی ایرانی زبان و ایرانی تبار بودن. دسته هایی از اونها آرام آرام به واسطه کسوت پیدا کردن، زیاد شدن، زاد و ولد کردن، حرکت کردن به سرزمین های دیگه و طبیعتاً از شکل دریای مازندران و شکل کوههای البرز برای حرکتشون این تأثیر جغرافیا بر این حرکت تاریخی تبعیت کردن، کار دیگه ای نمیتونستن بکنن. از به اصطلاح جنوب دریاچه خارزم حرکت کردن به مناطق جنوبی تر، به البرز کوه رسیدن و دریای مازندران از این پیچ حرکت کردن و از مناطق شرقی‌تر آمدن به مناطق غربی‌تر و غربی‌تر. خط رنگشون هم باقی بوده. تمام این سرزمین ها همیشه آریایی بوده. بعد این مسیر، این جاده همیشه کار می‌کرده.
این
در واقع خراسان، تهران رو به مناطق غرب و این جاده همیشه کار می‌کرده. این بخشی از اون چیزی است که بهش میگن شاهراه خراسان بزرگ. اقوام همیشه تاریخشون و در همیشه تاریخ از این مسیر حرکت. ترک و مغول ها هم که بعدها به ایران آمدن از همین مسیر، چون این مسیر تنها مسیر طبیعی موجوده. شمالتر که کوههای البرز رو با درهای تنگ به هم چسبیده به سدیه که همین الانش هم که در روزگار ما این دو تا جاده سخت پیش با پیش هراز و چالوس رو داریم که خدا نصیبتون نکنه از جاده چالوس بخواییم دارین رو بیای، هنوز هم اینهای کوههای ستر با درهای تنگ و پایین ترش هم بگیر از یک حاشیه سبز البرز، شما یه خود 100 کیلومتر نه 50 کیلومتر سمت جنوب بینید خوش و نمیزره و بیابونه. پس یه نوار سبز کوچولو بین کوهپایه‌های جنوبی البرز و دشت کویر و کویر لوت وجود داره که اینها میتونستن از این مسیر حرکت کنن. هیچ مسیر طبیعی دیگه‌ای وجود نداشته و
وقتی هیچ مسیر طبیعی دیگه وجود نداشته، هیچ کسی نمیتونه از مسیر دیگه ای بره. همین امروز هم با بهترین ماشین شما تصمیم بگیرید مثلا از جنوب ترکمنستان از این کبیرها حرکت کنیم بیاید برسیم به استان فارس، نمیرسیم. با بهترین ماشین هم تصمیم بگیریم که این مسیر رو طی کنید، نمیتونیم طی کنیم، ماشینتون خراب میشه، آبتون تموم میشه و دیگه پیداتون هم نمیکنن تو این کویرهای نمکی به صلاح تخت پایان ناپذیر گم میشین. بنابراین یک نظری که یک باستانشناس پیشکسوت البته پیشنهاد کرده بود که پارس ها نه از این مسیر که از مسیر مستقیم نوک دماغ بشون، آره، از این دشته ها حرکت کردن و اومدن رسیدن به پارس، باید احتمال خودش که البته به رحمت خدا رفت، ولی باید مجبورش میکردی خودش یه دفعه این مسیر رو طی کنه ببینیم آیا به مقصد شاگردش رو میفرستیم بریم این کارو بکنه ببینیم به نتیجه میرسه یا نه.
اینم بگیم که در کلا میشه حساسیت وجود این همه امپراتوری و پادشاهی مستقل و نیم مستقل قلی بوده که به این راحتی از این دیر اون جغرافی ها اینا نمیتونه سبت بشن. بعد هم قلبی که شمسیت آشور و ایلام بوده و به این راحتی نمیتونه این مسیر رو از بالا پایین به همینطوری بیان و به دین شرط نبوده.
بله، باید از دل اورارتو رد می‌شدن. اورارتو تمام قفقاز رو داشته اون موقع و پادشاهی‌های پیش اورارتویی که خیلی دشوار بوده و عملاً این اتفاق نیفتاده، یعنی بازنمود فرهنگیش نیست. شما میتونید البته به من بگین پس مردمان اوستیکیان ایرونی هایی که در اینها وجود، ما میدونیم که اینها بازمانده های آلان ها هستن و در دوره های تاریخی بسیار بسیار بعدتر آمدن برا. یعنی تاریخ آمدن آلان ها که اوستی های جنوبی و اوستی های شمالی و دو تا که خودشون به سرزمینشون میگن ایرون، زبونشون هم ایرونیه به قول خودشون، اینها در دوره های خیلی تاریخی بعدن آمدن. قفقاز مسکن مردمانی قفقازی است، گرجی ها، ارمنی ها و بقیه اقوام و ترک و مغول ها که باز میدونیم که چگونه اومدن و کی اومدن، در دوره های خیلی تاریخی بعد اومدن. تاریخ قفقاز رو از این نظر خیلی خوب میشه به ویژه با تلاش هایی که بارتولد کرده و پژوهشگرای شوروی پیشین، ما تاریخ ترک زبان شدن قفقاز رو خیلی خوب میدونیم و تاریخ پیشین اون رو میدونیم. هرگز قفقاز سرزمین ایرانی نبوده مگر در دوره ساسانی که باز عرض کردم بیشتر که یک ژئوپلیتیک خاصی دور ساسانی ها پیروی میکردن که تا دربند رو به عنوان شمالی ترین شهر قلمرو به فرهنگ ایرانی داشتن و ما چند وقت پیشم سخنرانی خوبی از آقای دکتر نصرالدین‌زاده شنیدیم که نمونه هایی از آثار فرهنگی ایران رو در دربند نشون میدادن. اما در مورد سکاها، داستان آمدن و رفتن سکاها به آسیای غربی هم در متون کتاب های مقدس به اصطلاح تورات و انجیل بازنمود پیدا کرده، هم هرودوت و بعضی از نویسندگان دیگر یونانی روایت کردن و از اون جالبتر و مهمتر هم در متن‌های آشوری بازنمود پیدا کرده. حتی یکی دو تا چهره از سرکردگان اشیرعی سکایی رو که هرودوت نامشون رو آورده، متن‌های آشوری هم همون نام رو آوردن، معلومه که به واقعی همچین آدم‌هایی وجود داشتن. اما حالا اینکه آیا واقعاً دقیقاً 28 سال نه دو سه ماه کمتر نه دو سه ماه بیشتر اینها در آسیای غربی کر و فری داشته باشن مطمئن نیستیم. این عدد های خود رنده، یعنی باید شما رندش کنید. احتمالا حدود 3 دهه این سکاها تونسته بودند یک حکومت پر از رعب و وحشتی در لبه غربی فلات ایران به وجود بیارن. نسل پیشین شرق شناسا حتی در ریشه نام شهر امروزی سقز دنبال بازتاب نامشناسی سکاها میگشتن. پر بیرا هم نیست به نظر میاد از ریشه شناسی ارتباط داشته باشه با نام سکاها. از اون مهمتر یک فرهنگ باستانشناختی خیلی خوب شناخته شده ای در از آن سکاهاست که چون سرزمین های به صلاح زادبوم اروپایی سکاها را به واسطه کاوش هایی که در روسیه پیش از اتحاد جماهیر شوروی و در طول دوره اتحاد جماهیر شوروی کاوش‌های خیلی زیادی در اوکراین، جنوب اوکراین، شمال قفقاز انجام شد. فرهنگ سکاها خیلی خوب شناخته شده، گنجینه‌های شگفت‌انگیز ملگانوف و کلمبرس و اینها. اون فرهنگ باستان شناختی سکاها رو می‌شناسیم. بخش‌هایی از هنر سلطنتی اورارتو تحت تاثیر هنر سکایی در آثار کرانه های جنوبی دریای مازندران در املش و مارلیک ما رنگ و انگ هنر سکایی رو میبینیم و از همه مهمتر در آن چیزی که اصطلاحا بهش میگیم گنجینه سقز یا آثار زیویه هم در آثار زرین و سیمین و آجی و متنوع زیویه ما رد پای خیلی جدی هنر سکایی رو میبینیم. به نظر میاد اگر سکاییان حدود 3 دهه در شمال غربی فلات ایران کرد رو فردی میداشتن، پای تختشون در همین ناحیه بوده که شهر سقز امروزی است و دژ باستانی زیویه.
انتخاب کرده بودن به عنوان میراب بسته به عنوان کسانی که ریاست بکنن در تقسیم آب و بعد به تدریج اونها برای حاضرت میشن حاضرت میشن و به خصوص مثلا نمیدونم اینه کجا کندم در مورد دیارفو که اولی بودن در حتی پادشاه نیست شما آنه کنم خیلی تو تاریخ باستان چیزی ندارم و خدارت داری ندارم اینه بکنم نظر شما چیه میگن با در واقع اون نقطه اولیه تشکیل ما هم یه تقریبا همچین
چیزی بوده. قربی راه نیست. خب میدونید که این نطفه این اندیشه ها کتاب شگفت انگیز کارل ویتواگل به عنوان اورینتال دسپوتیزم. کتاب ویتواگل در بخش هایش تشکیک های جدی به وجود آمد، به ویژه بعد از کارهایی که در اتحاد جماهیر شوروی انجام شد و در حقیقت فروریزی و دوباره سازی نظریه شیوه تولید آسیایی یا اصطلاحا تمدن‌های هیدرولیک، یعنی برعکس نهند نام زنگ کافور، اینها تمدن‌هایی هستند که آب ندارن ولی بهش میگن تمدن‌های هیدرولیک، یعنی به شدت وابسته به نداشتن آبن، چون آب خیلی مهمه وابسته به نداشتنشن. گفته میشه که در مشرق زمین به واسطه کمبود منابع آبی شما نیازمند مشرق زمین در حقیقت دشت ساحلی دیگه، حالا نمیان رودان که خب دو رود دجله و فرات رو داره، شما همیشه نیاز دارید که یک قدرتی مدیریت کنه استفاده از منابع آبی رو. این مسلماً با اون الگوهای انسانشناختی مربوط به کامپلکس چیفتام در ارتباطه، یعنی چیزی غیر از اون نیست. شیخ در حقیقت ریش سفید، کت خدا یا ده خدا، او میتواند و میباید وظیفه میرابی هم توی دوتا سوکال میرابی رو هم به عهده داشته باشه. اون کسی است که این مجموعه این روابط رو مدیریت میکنه و از دل اون در حقیقت نظام پیچیده عشیره‌ای و خانسالاری نخستین حکومت ها در حقیقت بالا میاد. اما به واقع این که چقدر ما میتونیم به یک فقط به نظریه ویتواگل اتکا کنیم و یا اینکه چقدر اون اصلاحاتی رو که شیوه تولید آسیایی در اون نظریه وارد کرد، هنوز بین پژوهشگرا بهتر از من میدونید که توافق نظری نیست. کتاب ویتواگل قطعا همینطوره اما محتاج یک پژوهش مستقلی در این زمینه است، یعنی کسی آگاهی خیلی خوب از زیر و بم نظریه استبداد شرقی داشته باشه و اتفاقاتی رو که از لحظه
چون میدونید که نظری ها زاده میشن و بزرگ میشن، بالغ میشن، بهشون انتقاداتی وارد میشه، گاهی وقتا این انتقادات کمر اون نظریه رو میشکنه، گاهی وقتا این نظریه با اون بازخورد اون نظریات قویتر و قویتر میشه. کما که شیوه تولید آسیایی در اول یک نظریه شکست خورده به نظر میامد، ولی بعد هر چی گذشت در حقیقت نوزایش پیدا کرد. حتی کتابی هم که در این زمینه به فارسی هم ترجمه شده اسمش هست سقوط و ظهور شیوه تولید آسیایی. یعنی اولین نظریه که مطرح شد به شدت ازش انتقاد شد و شکست خورد، ولی بعدن انقدر شواهد در تاییدش بیشتر شد که دوباره این نظریه اومد بالا و الان به نظر میرسه برای تبیین پیچیدگی های تاریخ اجتماعی ایران به ویژه اون داستان بودن یا نبودن بردهداری در فلات ایران ما خیلی به شیوه تولید آسیایی وابسته ایم و گاهی وقت صحبت هایی میشه مثلا ایرانی ها بردهداری نداشتن، فلات ایران نظام تولید بردهداری درش نبوده، بعد یه حرفایی یه خود احساساتی که چقدر نیاکان ما مردمان شریفی بودن بردهداری نکردن. اصلا این حرفا نیست، شما نمیتونستین در فلات ایران هرگز بردهداری داشته باشین، کسانی بودن که بنده بودن یا کنیزان یا به اصطلاح غلامان خانگی بودن، اما نظام بردهداری در یه جایی مثل جنوب امریکا جواب میده که اون رود بسیط شگفت انگیز میسیسیپی وجود داره که شما میتونید عرصه های عظیم زمین رو زیر کشت ببرین، یا در شمال افریقا که رود نیل وجود داره یا در سومر و اکد که دجله و فرات وجود داره. ما پر آب ترین آب رود فلات ایرانمون زاینده رود نتازه کارون توی دشت خوزستانی که بخش فلات ایران نیست، ما زاینده رود چون آب ریگونه یکه، انقدر ما مردم ایران آب ندیدیم که به زاینده رود میگیم، به اون جویبار میگیم زاینده رود. و خب واقعا نمیشه شما گروه های پرشمار بردگان رو بیارین، بعد خب اینا غذا میخوان، خودشون مسکن میخوان، بچه دار میشن. بردهداری اصلا این نیستش که اونا همیشه تو سری میخوردن شلاق میخوردن، اصلا اینجوری نیست. این خانواده های برده ها زندگی میکردن، تحصیل میکردن، ولی به هر حال از آن اون بردهدارا بودن، بالاخره غذا میخوردن، مسکن داشتن و در ایران اصلا صرف نمی کرده برای یک کسی که گروه پرشمار برده رو داشته باشه، دهنهایی که خودشون میخوان بخورن، بعد اینا قرار نیست تو هیچ زمین کشاورزی کار کنن، آبی هم وجود نداره که. بنابراین این که در فلات ایران برده داره وجود نداشته مال دل نازک یا رقیق القلب بودن نیاکان ما نیست، نمیشده وجود داشته باشه.
در مورد فروپاشی گودین تپه بین سال 1500 تا 1605 قبل از میلاد گفتید که دیگه عدم نیازی که توی میان رودان به مواد اولیه و منابع ایران شرقی وجود داشته باعث شد که گودین تپه فروپاشی شد. بعد اینو تصادفاً همزمان دونستید با اومدن مادها به لبه ایران. اگر فرض کنیم توی این جریان ترانزیت منابع اولیه مادها یک بخشی از شغل واسطه‌گری مربوط به این ترانزیت رو در واقع ایفا می‌کردن، با توجه به اینکه اون نیاز از بین رفته، این تجارت از بین رفته که تصریف تو بودین طرف می‌بینیم، میشه اینو مطرح کرد که بخشی از مادها یا ایرانیان شرقی شغلشون از دست دادن، دنبال شیوه های جدید معیشت به سرزمین های تازه می‌آیند. اینو در واقع یعنی به عنوان یه فرضیه میشه در منظرتون میشه در مقابل اون نظر که تصادفاً این دوتا اتفاق همزمان بودن مطرح کرد یا نه؟
پر بیراه نیست، فقط چون نخستین آگاهی های تاریخی و جغرافیایی ما برمیگرده به چندین سده بعدتر با آمدن امپراتوری، برآمدن امپراتوری آشور نو و نخستین آزادی هایی که از درون سرزمین های شرقی تر میده این که اینها کیا بودن و چه انگیزه ای داشتن خیلی سخته، ولی اگر یک زمانی آگاهی های تاریخی جدی تر پیدا بشه شاید بشه این فرض رو هم در موردش داوری کرد. الان یه خود غیر قابل داوری است
با درجه اینکه فرهنگ ایران غربی از بعد از اون اتفاق عوض میشه، این اصل آهنی یک و اصل آهنی دو رو تغییر پیدا میکنه و این نکته که ما میدونیم بلافاصله اینطوری نیستش که با اومدن یه آدم های تازه از فرداش تو کتیبه آشوری هم بخواد اسمشون
بذاره، فقط یه مقدار طول میکشه. اندک آگاهی های تاریخی از عرض‌های جغرافیایی جنوبی‌تر این نواحی داریم تو متن‌های پساکاسی بابل بازنمود پیدا شده، به نظر میاد که بافتار قومی و فرهنگی هنوز چندان متفاوت نشده و بیشتر آدمایی که مربوط به این نواحی هستن اسمای کاسی دارن. این یه خود سخته، ولی شاید مدارکی پیدا بشه و اینو نشون بده، چون از مادها صحبت میکنیم، مادهای قوم اسم دارن، یعنی دنبال اسم میگردیم دیگه و نامهاشون اینها. شاید اگر از ماد حرف نزنیم بتونیم بگیم اینا هندو اروپایی بودن که در اون خلاء قدرت که به وجود آمده تونستن حرکت کنن به سمتشون. یکی از این خیلی مهمه، توی اون عناصر جغرافیایی سازنده پادشاهی متحد ایلام، یکی از سرزمین‌ها اسمش سیماشه یا شیمش یا شیمشکی. هنریکسون و بعضی از پژوهشگران جغرافیایی تاریخی ایلام معتقدند که شیمشکی جایی بوده، حالا نه الزاماً به مرکزیت خود گودین تپه، ولی در لبه قلعه فلات ایلام وجود داشته و گودین تپه یکی از شهرهای مرکزی شیمشکیه. این احتمالاً ما چون چراغ قوه‌مون میارودانیه غربی ترین مرزهای این شیمشکی رو میبینیم. شاید شیمشکی تا مناطق دیگه‌ای بیشتر در درون فلات ایران میتونسته گسترده باشه و ریشه دونده باشه. اگر در پایان عصر مصرق گودین تپه سقوط کنه، یعنی شیمشکی هم سقوط کنه، در خلاء قدرت اون مردمان هندو اروپایی میتونستن به جایهای غربیتر و غربیتر حرکت کنن، چون اون مثل دیوار چینی که جلوی مغول ها و ترک ها رو گرفته بوده، شاید قدرت این به هر حال یک نظامات و نهادها و چیزی داشته شیمشکی دیگه. وقتی این میریزه، کسایی که پشت این نظامات و نهادها ایستاده بودن حالا دیگه باز شده و میتونن. این به نوعی نزدیک به فکر شماست، اما محتاج یه پژوهش خیلی جدیه.
مسئله که شما انتهای بحثتون گفتیم و کمانتهای اولیه از پیچیده شدن روابط عشقی میشه و حکومتهای سالیه در واقع برزن اون دستاندازی حکومتهای اولیه و این اکرامتی بوده که پس این حکومتهای سالیه اندر ساختاری چه در واقع با حکومتهای اولی دارن؟ آیا شاید اون مرحله تکاملی رو شاید تهی نکردن که پیچیده بشه؟ شاید از اون استحکام مثلا به بنیان قوی برخوردار نباشن، مثلا مادها همیشه اصلا زیاد نمیدن، برای همین همیشه اینجا اومدن. شاید مادها به نظر میرسه که بنیان قوی نداشته باشن، مثلا ما این چنینه، یعنی حکومت‌های ثانویه از بنیان خیلی قوی برخوردار نیستن، یا اینکه چون ثانویه هستن آیا مثلا نظر ساختاری و شکل حکومتی پیشرفته تر و مثلا مدرن‌تر از
حکومت های ثانویه همیشه مقلده، یعنی اینکه در حقیقت نهادهای حکومتی خودشون و نهادهای سیاسی و نهادهای فرهنگی خودشون و نهادهای نظامیشون رو با تقلید از حکومت های اولیه بازسازی میکنند، در نهایت همیشه مقلده. یعنی شما یکی از مهمترین حکومت‌های ثانویه شاهنشاهی هخامنشیه که تقریبا تمام جهان شناخته شده روزگار خودش رو به زیر نگین خودش در میاره، جز یه جای کوچولویی به اسم یونان. اما در نهایت همه، حالا ما ایرانی هستیم شاید خیلی خوشمون نیاد، اما ما داریم بحث علمی می‌کنیم، همه نهادهای حکومتی خودش رو هخامنشی‌ها با تقلید از دیگران بازسازی می‌کنن. حکومت شاهنشاهی هخامنشی ثانویه است، یعنی که ریشش در مردمان چوپون کوههای زاگرس عشیره های پارسی که بعد بنابر یک سری تصادفات حکومتی میتونن از پس مادها و بله بله قدرت پیدا کنن. من اینو یه جای دیگه گفتم و یه جایی هست که نوشتم، بعید میدونم که کوروش دوم پارسی اون لحظه‌ای که شروع کرد جنگ رو با سرور مادی خودش، اصلا تصور میکرد که مثلا کمتر از 10 سال دیگه تا دریای مدیترانه رو رسیده باشه و لودیه. اصلا این در احتمالا حتی تو افق فهم جغرافیاییش دریای مدیترانه جایی نداشت، یا پسرش کمبوجیه بتونه بره مصر رو بگیره، مثل یه خیالات خیلی بلند پروازانه شگفت‌انگیز. یا حتی خود چنگیز خان، یعنی این کاملا قابل مقایسه است، یعنی ما یک پدیده‌ای داریم به اسم فئودالیسم خانه‌دوشی که خب خیلی خوب در مطالعه شده در مورد نظام اجتماعی مغول، کتابی هم دقیقاً به همین نام وجود داره، فئودالیسم خانه‌دوشی نظام اجتماعی مغول. این فئودالیسم خانه‌دوشی در مورد مادها، پارس‌ها و همه اینها کاربرد داره. چون تموچین در دوره‌های تاریخی تر خیلی جدیدتره و ما برایش اون رو میدونیم، هر یک اون لحظات اولی که شروع کرد یه سری مناسباتی رو برقرار کردن با همسایه‌های دور و نزدیکش، فکر نمی‌کرد که پسرانش تا پشت دروازه‌های شهر وین برن. هرگز در افق جغرافیایی اون این نمی‌گنجید، ولی خب این مثل یک به اصطلاح چرخیه که وقتی حرکت میکنه به جلو حرکت میکنه و میره. حکومت مقاومت هم یک حکومت ثانویه بود که اصول حکومتی چین رو تقلید میکرد و بعد به ایران که اومد اصول حکومتی سلجوقیان و خوارزمشاهیان رو که اینام باز دستگاه دربار و دیوان عباسی رو تقلید کردن، عباسیان هم شاهنشاهی ساسانی رو تقلید میکرد. کار حکومت‌های ثانویه تقلید، و چون تقلید خیلی وقتا مقلدهای چیزی نیستن، موفق نیستن، مبتکرن ولی موفق نیستن.
درش ادای بسیاری صحبتی در اجازه صحبت خانم، تیپ حکومت‌های اولیه ثانویه دلیل نیست که این دقیق‌تره به مقلد کرده، شکل ایجاد بود. این اسما رو به خاطر شکل ایجادشون بردن. پریمری استیت یعنی این که جامعه داره از درون پیچیده میشه به واسطه روخانه‌های بزرگ، به خاطر تخصص‌گرایی یا رو سفال می‌سازه یا رو کشاورزه، یواش یواش جامعه داره تخصص از درون پیدا می‌کنه و سلسله مراتب ایجاد میشه. سلسله مراتب که ایجاد میشه اون حکومت شکل می‌گیره که بیشتر میگن از بین النهرین بوده به خاطر اون وجود اون میخای عظیم و بزرگ. سکندری استیت اینا همه فقط به خاطر شکله، نه این دلیلی که این قوی‌تر باشه این ضعیف‌تر باشه، یعنی که ماتا سکندری استیت بعد تونستن آشوره ها آشوری ها نابود کنن. اون چگونگی شکل گیریشه، یعنی که این سکندری استیت چجوری شکل میگیره به خاطر کشارهای بیرونی انجام میشه. مثلا یه سلسله قبایل هستن، هی آشور بهشون حمله میکنه، هی حمله میکنه، اینو میزنه، اونو میزنه، اونو میزنه، راه ارتباطیشون رو قطع میکنه، زمیناشون رو خراب میکنه. بعد میگن بیایم جمعشیم با هم ببینیم بابا چی کار کنیم با هم. جمع میشن با هم، یه دونه پادشاهی تشکیل میدن به نام ما. این شکل تشکیلشه که به سکندری استیت میگن به خاطر فشارهای بیرونی یا فشارهای نظامی بیرونی حکومت تشکیل میشه.
ساختار داخلیشون اصلا
متفاوته، ساختار داخلیشون متفاوته، برای قوی بودنش هم میتونه یه زمانی این قوی تر باشه، یه زمانی
نیروی نظامیشون میتونه قوی تر باشه یا ضعیف تر باشه، اما نهادهای اجتماعیشون نهادهایی که چون ریشه دار نیست و نهادهایی که سنت فرهنگی ازش حمایت نمی‌کنه دقیقا بیریش هست دیگه، نهادهاشون بیریش هست. یا تصنعی، شما به دقیقا اتفاقی که در دوره پهلوی اول و پهلوی دوم میفته اسمش بذاشتن تجدد آمرانه، چون این تجدد ریشه دار در ایران نبود، تصنعی بود. با انقلاب 57 تمام آن چیزی که اونها کاشته بودن، یک اون مزرعی که اونها کاشته بودن دستخوش حریق شد و به بار نداد، نابود شد اون تجدد. در دوره هخامنشی هم همینطوره، همه آن چیزی که شاهنشاهی هخامنشی می‌سازه در اوج قدرت سیاسی نظامی، اما لحظه فروپاشی شاهنشاهی هخامنشی چون اون تجددم تجدد آمرانه‌ای بود، شما هیچ چیز دوره هخامنشی رو روز بعد از فروپاشی شاهنشاهی هخامنشی در ایران نمی‌بینید. معماری هخامنشی در لحظه فروپاشی شاهنشاهی هخامنشی برای همیشه از بین میره. فلسطاری هخامنشی در لحظه فروپاشی شاهنشاهی هخامنشی برای همیشه متروک میشه. شیوه های خط و کتابت 100 سال بعد از فروپاشی شاهنشاهی هخامنشی، 40 تا 50 سال، در اون فرصتی که آخرین کاتب خطوط میخی پارسی باستان که آموخته بوده خطی رو برای شاه هخامنشی بنویسه، و چون شاه هخامنشی از این معادله حذف شده هیچ کس دیگه نیاز نداره خط پارسی باستان، اون آخرین کاتب خط میخی پارسی باستان نمیتونه شاگردی پیدا کنه بیا من میخوام به تو یاد بدم خط میخی پارسی باستان یاد بگیر، اون قبول نمیکنه من خط واسه چی یاد میگیرم، خط پیچیده سخت به درد هیچ کسی نمیخوره. 50 سال بعد از فروپاشی شاهنشاهی هخامنشی حتی یک نفر در سرتاسر شاهنشاهی هخامنشی نمیتونه خطهای کتیبه‌های هخامنشیان رو بخونه، چون این تجدد، این حکومت، حکومت تصنعی بوده و از بین میره، محو میشه.
من دو تا سوال داشتم که اینکه اون نظریه که گفتید که وقتی به بدن از مفرق متأخر در گزارش و از آهن اون اتفاق با کوچ آریایی ها همزمانه و اصلا اطمینان هست یعنی اثبات شده این مسئله چون که اخیراً هم همین دانشگاه پنسیلوانیا یعنی لاین نگاری رو تجدید کرده تجدید نظر کرده همین کتابی هم منتشر کرده راجبش خصوصا نظرتون رو
نظر کارای دانتیه دیگه مایکل دانتی فهم. مایکل دانتی تمام کاری که داره میکنه اینه که یه خود داستان پیچیده است. داستان اینه که ما اصلا عصر آهن منظورمون چیه؟ عصر آهن یک برچسبه. این ارزش تکنولوژیکی نداره این اصطلاح. یعنی به این معنا نیستش که در پایان عصر مفرق ما سازه‌های مفرقیمون هم در لبه غربی فلات ایران مصروف شد و سپس همه دست آرتیفکت ها دست آفریده ها آهنی شد. اصلا اینجوری نیست. مواد آهنی فقط در عصر آهنی سیست که فراوانی پیدا میکنه. در تمام طول عصر آهنی یک و دو آهن انقدر نایابه که ارزشی همچون طلا داره. ما فقط برچسب ترمینولوژیک یعنی اصطلاح شناسی داریم. میگیم عصر آهنی یک، عصر آهنی دو. در تمام طول عصر آهنی یک و عصر آهنی دو کماکان فراوانترین ماده فلزی برای تولید دست آفریده ها مفرقه. آقای دانتی اومده یک تجدید نظری در نامگذاری این دوره ها کرده. میگه که اون دوره که شما تا حالا بهش میگفتید عصر آهنی یک، عصر آهنی یک نیست. چرا؟ چون اصلا عصر آهن نیستش، توش مفرقه. به اون میگه عصر مفرق متأخر و عصر آهنی یکش رو از عصر آهن دوی ما شروع میکنه. تفاوت نظر دانتی و تفاوت نظری کتاب امروز بوده تفاوت بر سر اصطلاحه.
این
تفاوت
تو تداومش نیست؟
تفاوت در تداوم نیستش. جزئیات آقای ناصری میدونه چون خیلی به دقت بیشتری نظریات دانتی رو مطالعه کرده. اما آنچه که مهمه اینه که اسمگذاری عصر آهن یک اسمگذاری تکنولوژیک نیست، یک اسمگذاری ترمینولوژیکه. یعنی این فقط برچسبه، ربطی به فناوری تولید آهن و مفرق نداره. ضمن این که در باستان شناسی و در هر دانش دیگه‌ای هیچ چیزی قرار نیست اثبات شه. ما هیچ چیزی رو به هیچ کسی اثبات نمی‌کنیم. در فلسفه علم میگن پدیده‌های دانشی و علمی تایید میشن و از اون بدتر هر نظریه علمی به ابطال پذیری شه. نظریه علمی بنابراین دنبال ثابت کردن چیزی هیچ پژوهشگری در روزگار ما نیست. هیچ چیزی رو نمیشه ثابت کرد. شما مجموعه ای از ادله مستندات رو میز روی میز و اینها یک چیزهایی رو تایید میکنن. اگر قرار بود چیزی اثبات شه یک بار برای همیشه اثبات میشد، اون لحظه مرگ علم بود. این پدیده اثبات شد، علم میمیره در لحظه اثبات شدن. هیچ پدیده علمی اثبات نمیشه. ما دنبال اثبات کردن هیچی نیستیم. اتفاقا ما میخوایم ادله‌ای بیاریم که اون ادله گزاره‌های ما ابطال پذیر باشن. چون اگر گزاره‌های ما ابطال پذیر نباشن، علم میمیره. ابطال پذیری به شما اجازه میده علم زنده باشه، حرکت کنه و پویایی داشته باشه.
الان دلیلمون برای اینکه فضای ما بین عصر آهن و عصر مفرق دوره ورود آریه‌ها بدونیم دلیلش چیه؟
دلیلمون تفاوت مواد فرهنگی سفالیمونه که تقریبا همزمان در مدارکی که از اقوام تاریخدار به جا مونده با عوض شدن عناصر فرهنگی قومی و زبانی بومی آرام آرام به ایرانی همزمانه. راست نیست
سوال
نیست
چون سوال نیست
نه قانع نشده
نه
خب بگوید
جانم چیزی که بیشتر آباد تو ذهنمه غلبه مادها و بعد هخامنشی ها بر تمدن های قدیمی تر بین النهرین این خب بجب نیم سوال میکنم شاید اتون درست بشه. تمدن های بین النهرین تمدن هایی هن که چون از جوامع کشاورز بر اومدن نظام جنگش و ماشین جنگشون پیاده نظام بوده و اصل خیلی کم استفاده میکنن مگر در قالب عرابه در واضح درمان. ولی از یک زمانی به بعد مردمان میان از منطقه شمالی در دکاها، کیمری ها، بعدا حالا در شیک های مختلف شند اروپایی ها که این اصلا سوار بر اصل زندگی میکنه و مثل اونها نیستن که اصلا فقط برای اندازشان بشه بود همه تعداد خیلی زیاد میخوان. سوار نظام یک تعریف جدید پیدا میکنه، اصلا وارد این مبحث میشه. ما هم به طور مشخص پادشاهی ما میتونیم که مثلا حالا تیاکزار و وحشتزار مثلا از سوار نظام استفاده موثری کرد علیه سازمان جنگی و مثلا پیاده نظامی آشور، یا این قابل درگیری هست که فرهنگ سوار بر پیاده یا نه؟
بله، ببینید داستان اینه که یک ابزار جنگی در همین دوره تقریبا وارد نقل جنگ افزارها میشه که بهش میگن اهمیتی رو داره به اندازه بمب اتم. یک خدنگی است که بهش میگن خدنگ سکایی، اونم اینه که تیرهای معمولی مثل شاخه بلوطن، یعنی شما وقتی تیر میخورده به یکی از اعضا و جواره این به سادگی بیرون کشیده میشده، چون مثل چشمه یا مثل نیوه بلوطه. خدنگ سکایی یک زائده داره که وقتی تیر میخوره اون میره تو موقع یا بیرون کشیده نمیشه یا وقتی بیرون کشیده بشه جراحت رو صد چندان میکنه و آسیب رو بیشتر میذاره. این ارزش تیر سکایی دقیقا عین بمب اتمه، یعنی وقتی که گروهی از مثلا مهاجمین با این تیر حمله میکردن به صفوف دشمن اصلا روب در دل اینها در حقیقت میافتاده. و در تمام شهرهایی که کاوش های باستانشناسی شده و میدونیم که مدافعین مردمان بومی بودند و مهاجمین ترکیبی از مادها، پارسها و سکاها بودند، چون متن تاریخی میگه اینها این شهرها رو گرفتن. ما تیرباران شدن باروهای خشتی رو با خدنگهای سکایی داریم، یعنی در شهرهای اورارتویی که سقوط کرده، در شهرهای لودی که سقوط کرده و باروی نینوا که سقوط کرده، شما میبینید که مهاجمانی که این شهرها رو شهربندان کردن داشتن از خدنگ سکایی استفاده میکردن. در کنار اون سوار نظام حتما مؤثر بوده، سوار نظام کاملا مؤثر بوده و در دوره های اشکانی که این حتی در دوره های پسندر در دوره اشکانی تو مبزنها اومده که چقدر این شیوه نبرد مؤثر بوده. اما در همون در سوگنامه پارسیان که از آیسکولوس آمده یک کار بزرگی رو به نخستین شاه مادی به شکل نمادین نسبت میده، میگه اون نخستین فرمانده سپاهیان بود. یعنی کار مهمش نخستین شاه مادی نمادین این روایت اینه که اون نخستین فرمانده سپاهیان دقیقا یک جنگ سالار بوده. و در تاریخ هرودوت این چنین بازنمود پیدا میکنه که هو وخشتره یا به قول هو کوارتسارس کسی است که سپاهیانه بی نظم مادی رو به قلوب آسیایی رو که پیش از اون در هم می جنگیدن به صنوف مختلف و صفوف مختلفی تقسیم میکنه، من جمله بله من جمله سواران، پیادگان و این تقسیم بندی رو میکنه. شیوه های جنگی مادها، شیوه های جنگی مردمان لبه غربی فلات ایران در عصر آهن سه دوچار دیگرگونی های جدی میشه. این در جنگ افزارها و در شواهد باستان شناختی کاملا بازنمود پیدا کرده و در متن های اتفاق تاریخی هم بازنمود پیدا کرده و تأثیر در حقیقت آمیخته شدن سکاها در درون ما هست. من توی این یاد داشتم میخواستم نمود نقش سکاها بیشتر صحبت کنم که وقت
بعد شما این اتفاق تو یونان روم و مانن بربرها که باز اونها هم سوار نظام بیشتر
دقیقا میفته. خیلی ممنون. نه کوره ها متفاوته، کوره های پخت همش خاک رسه، خاک رسه که وقتی در کوره های معمولی پخته میشه طبیعتا سفالینه طیف نخودی رنگ رو میده. اما بعد اول بار احتمالا مطمئن نیستیم چون در باستان شناسی قسم حضرت عباس نداریم، اول بار احتمالا یک کورهی احتراق ناقص درش صورت گرفته و به اندازه کافی ترکیب‌های کربنی خارج نشده، این یک حالت خاکستری رنگ گرفته و بعد آرام آرام این اتفاق تکنولوژیکی تبدیل شده به سنت فرهنگی. یعنی اومدن کوره‌هاشون رو جوری ساختن که از پخته شدن سفال معمولی که قرار طیف نخودی رنگ بده طیف خاکستری رنگ. عموما این اتفاق ها در سفال اول یک سوتی تکنولوژیکیه، بعد تبدیل میشه به سنت. مثلا لعاب خب رنگی که برای منقوش کردن سفال به کار می‌بردن رنگ‌ها گیاهی نمیتونه باشه، چون رنگ گیاهی باشه می‌سوزه توی کوره و از بین میره. اینا انواع رنگ‌های کانی و معدنی بودن. حالا بعضی از این رنگ‌های کانی و معدنی اگر در خودشون ترکیبات سیلیسی هم داشته باشن، از اون جایی که میارن و میسابن، وقتی که این در کوره شروع میشه به پختن، اون سیلیس میجوشه و یک لایه شیشه‌ای رنگ به وجود میره. این آغاز لعابه. وقتی که مثلا تو سفالهای تپه گیان که همزمان با گودین تپه است، تو کاوش که خود من داشتم که تعداد زیادی سفالهای نوع گودین و گیان داشتیم، یه فرهنگ گیان سه گودین سه تپه گیان نهابند و که اونجا من میدیدم ما سفالهای نوع گودین رو داریم که در گودین اینا فقط رنگهای عنابی تیره دارن که این نقش ها تخت چسبیده به تن سفال نخودی، ولی همون نقش در گیان اجرا شده. چون در رنگ مایه کانیش مقادیر سیلیس بوده به تصادف از جایی که اینو ور می داشتن، یه حالت لعاب شیشه‌ای هم به روی این اومده. حتما به تکرار اینا فهمیدن از یه جایی که اینو ور دارن اون این اتفاق می افته و آرام آرام لعاب به وجود اومده. اولین بار اینا همه تصادفه.
استاد
اگر خفه نشده باشه میخوانه اشتباه نکنن. آره یه پنج دقیقه هست این در خدمتتون. جونم
سلام. سوالم صرفا تاریخی حالا اگر سوالی پرسیده شد، اما جو شما اشاره کردید در نقد و دید دو منابع دوره ما دو گونه منابع داریم. منابعی که از طریق منابع آشوری و دستان منابع منابعی من حالا مسئله جالبش اینه که تو خود منابع یونانی باز ما یه چیزی یا باز مثل هم نمیدونیم دیگه. حالا سنت که هرودوت ما میگه و چیزی که کتسیا میگه، حالا اکثرا شنیده شده که مثلا کتسیا ارزش تاریخی نداره، ولی الان من واقعا نیروی نقادانه به منابع داشته باشیم نمیشه اینو برید نمی دورم شما خیلی سریع بپرسم اینه که ما اون روایتی که کتسیا از بنیاد نهانی گذاشته شدنه
بذار
مقاله آویزانه اینا که من بود پادشاه نخستین که نام میبره، میخواستم ببینم که این ما توی صداهای میانی برعکس امروز که ما هرودوت رو روایت ارتودکس میبینیم در صداهای میانی سر فکر نگاشتن که این روایت کلیسیاسه که اکثرا باز نبود پیدا میکنه. حالا باوری نامه هایی که مثلا اوزبیوس و بیزاری نوشته یا مرگوز سوریانه، مثلا این ارزش این چقدر میتونیم ما از این برداشت تاریخی کنیم؟ این شخصیت اگر حالا چنین شخصی اصلا به نام وجود نداشته در اون زمان، بازنمود شخصی از روایت که ما از طریق هرودوت حالا بهتر میشناسیم هست نیست، یا این روایت کلا از ریخته شده هست؟
دیاکونوف یه جمله خیلی جالبی داره، میگه تنها نکته ارزشمند در روایت کسریات اینه که بنیادگذاری پادشاهی ماد رو همزمان با لحظه فروپاشی امپراتوری آشور میبینه. هرودوت همزمان میبینه، میگه که دیونیوکسی بوده، فراورتسی بوده، فراورتس با آشوریا میجنگه، کشته میشه، بعد پسرش کوارتسارس میاد غلبه میکنه. یعنی نخستین پادشاهان روایت هرودوتی از تاریخ ماد با آخرین شاهان آشور موازیه. اما به واقع پادشاهی ما فقط زمانی میتونسته واقعا تبدیل به پادشاهی بشه که دیگه آشوری وجود نداشته باشه. مثلا همین دیاکونوف دیگه تنها نکته خیلی مهم اینه که چون تو روایت کتسیاد مادها بابلیها با هم متحد میشن، امپراتوری آشور رو برمیاندازن، پادشاهی مستقل مادی و بابلی از اون لحظه به وجود میاد. اما یه نکته ظریف که همیشه مایه خنده است اینه که اگر سنین سلطنت پادشاهان رو در روایت کتسیاس اومده با هم دیگه جمع کنید و با این سال 550 قبل از میلاد هم سال فروپاشی ماد باشه، امپراتوری آشور سال 812 قبل از میلاد سقوط کرده. یعنی حتی قبل از دوره اوج پادشاهانی مثل سارگون دوم، سناخریب، اسرحدون که مصر رو گرفت، آشور و نیاز که مصر رو گرفت، تمام این دوره ها بود. حالا که ما میدونیم آشور سال 612 قبل از میلاد سقوط کرد، 200 سال بعد از اون تاریخی که کتسیاس داره این روایت میکنه. اما بعضی از روایت های کتسیاس ارزش بسیاری داره. این که بعضی از چهره های تاریخ ساز روایت های سپسین ریشه های کت سیاسی دارن به دو نکته برمیگرده. یکی اینکه روایت هرودوت به دلکشی روایت کت سیاس نبوده و تاریخدانان باستان بیشتر، تاریخ نویسان باستان بیشتر علاقه داشتن به روایت های داستانگونه ای که کت سیاس براشون میگفته، و یکی اینکه کتاب هرودوت مدت ها در دسترس مردمان چیز به اصطلاح اروپا نبوده. بعد از فتح کنستانتینوپولیس که بخش بزرگی از کتاب هایی که در کتابخونه های بیزانس حبس شده بوده به اروپای غربی راه پیدا میکنه و در پایان قرون وسطاست که تاریخ نویسان اروپایی تازه با کتاب هرودوت رو بعد قرنها دوباره پیداش میکنن، در حالی که کتاب کتزیاس همیشه بوده. ولی الان برعکس کتاب هرودوت رو ما داریم، کتاب کتزیاس گم شده. کتزیاس نویسنده محبوب تری بوده چون دلکشتر بوده روایاتش. یکی از این کتاب های دوگانه ای هم که این اواخر چاپ شده اصلا اسمش این افسانه های شرقی کتاب کتزیاس، خیلی دوست داشتنی تر بوده و در دقیقاً میگن کتزیاس در روان تاریخیه و ریشه های اون چهره ها در بازنمودش اینه که همیشه به کتزیاس بیشتر توجه می شده و این سلسله نسب روایت ها در روایت های سپسین سوریانی و ارمنی و اینها ریشه های کتزیاسی داره.